ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسگری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این چهارشنبه 9 آبان ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که یک مدیر اجرایی بلوچ و اهل سنت استاندار سیستان و بلوچستان شده، تصاویر ماهواره‌ای از آسیب به یک پایگاه تولید موشک ایران در شاهرود خبر داده و اتحادیه اروپا اعدام جمشید شارمهد را محکوم کرده. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از اون ازتون دعوت میکنم که آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم گلناز اسفندیاری.
با سلام. سرتیپ پاسدار عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه گفت خللی در سامانه‌های تولید موشک ایران بر اثر حمله اخیر اسرائیل ایجاد نشده است. او ورود جنگنده‌های اسرائیل به حریم هوایی ایران را هم رد کرد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی که پس از نشست هیئت دولت صحبت می‌کرد، حمله اخیر اسرائیل را جسارت نامید و پاسخ ایران به آن را هم حتمی خواند. تصاویر ماهواره‌ای که از برخی پایگاه‌های راداری و تولید موشک ایران در خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز و اسوسییتد پرس منتشر شده، وقوع آسیب به نقاطی از آنها را پس از حمله اخیر اسرائیل نشان می‌دهد. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون میگوید آماده حمله تلافی‌جویانه احتمالی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل است. پات رایدر، سخنگوی پنتاگون، روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که در صورتی که حکومت ایران بخواهد کاری کند، ایالات متحده به امنیت اسرائیل کاملا متعهد است و همچنان آمادگی دارد. از سوی دیگر، لیندا تامس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که در صورت اقدام مجدد جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، این اقدام پیامدهای شدید برای تهران خواهد داشت. خانم گرینفیلد همچنین خواستار پایان درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل شد. اتحادیه اروپا در بیانیه شدیدالحنی با محکوم کردن اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی در ایران، اعلام کرد انجام اقداماتی هدفمند و چشمگیر علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار می‌دهد. جمشید شارمهد که در دبی رو بوده و به ایران منتقل شده بود، روز 7 آبان طبق اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام فساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی اعدام شد. این اقدام با محکومیت شدید آلمان و ایالات متحده روبرو شد و آلمان به نشانه اعتراض سفیرش در ایران را برای مشورت فراخواند. وزارت خارجه آمریکا حمله روز سه‌شنبه اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در شمال نوار غزه را حادثه‌ای هولناک خواند و اعلام کرد واشنگتن بابت از دست رفتن جان افراد نگران است. وزارت بهداشت غزه که زیر نظر گروه افراطی حماس فعالیت می‌کند، اعلام کرد تلفات حمله هوایی اسرائیل به این ساختمان 4 طبقه در بیت لاهیا به بیش از 90 نفر رسیده است که دست کم 20 کودک در این ساختمان کشته شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید این یکی از مرگبارترین تک حمله ها طی 3 ماه اخیر توسط اسرائیل است و خواستار تحقیقات فوری و شفاف درباره آن شد. مقام های اسپانیا میگویند وقوع سیل در مناطقی از شرق تا جنوب این کشور تا کنون باعث کشته شدن دست کم 52 نفر و خسارت های گسترده شده است. بارش شدید باران و بالا رفتن آب رودخانه ها در روز سه‌شنبه باعث جاری شدن سیل در گستره از شرق و جنوب اسپانیا شامل مناطقی از والنسیا تا مالاگا شد. در این سیل آسیب های گسترده ای به ساختمان‌ها و اتومبیل‌های زیادی وارد شده و جاده‌هایی نیز زیر آب رفتند. مقام‌ها از احتمال افزایش تعداد قربانیان خبر دادند. و سپاه فجر استان فارس از سانحه برای یک بالگرد هوانیروز سپاه هنگام فرود در اطراف شهرستان زریندشت خبر داد و اعلام کرد که یک نفر از سرنشینان در این حادثه دچار سوختگی سطحی شد. هومن
گلناز اسفندیاری بود با آخرین خبرها.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خبرگزاری اسوسییتد پرس و روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز چند روز پس از حمله انتقام جویانه اسرائیل به ایران با تکیه بر تصاویر ماهواره‌ای عنوان کردند که پایگاه موشکی سپاه پاسداران در شاهرود در جریان حملات آسیب جدی دیده که به طور بالقوه قابلیت‌های سپاه پاسداران برای تولید موشک‌های بالستیک با سوخت جامد را محدود خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
چند روز پس از حمله انتقام جویانه اسرائیل به ایران، کارشناسان نظامی و رسانه‌های بین‌المللی همچنان در حال بررسی عکس‌های ماهواره‌ای از سایت‌های نظامی هدف قرار گرفته هستند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته که در جریان حملات اسرائیل در روز شنبه، سامانه‌های پدافند هوایی مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی، پالایشگاه نفت آبادان در استان خوزستان و میدان گازی تنگه بیجار در استان ایلام مورد اصابت قرار گرفتن. این روزنامه با مقایسه عکس‌های ماهواره‌ای گرفته شده از قبل و بعد از حمله اخیر اسرائیل به ایران از سایت‌های نظامی این کشور نوشته که یک پایگاه سپاه پاسداران در شاهرود که گفته می‌شود محل تولید و پرتاب موشک‌های بالستیک است، آسیب دیده است. اسوسییتد پرس هم با تایید این موضوع عنوان کرده که خسارات وارد شده به مرکز فضایی شاهرود پرسش‌های جدیدی در مورد حملات اسرائیل در بامداد شنبه مطرح می‌کند، چون یکی از اهداف آن تأسیسات نظامی اعلام نشده ایران بوده است. این خبرگزاری نوشته که حمله به پایگاه موشکی در شاهرود در این حال به طور بالقوه قابلیت‌های سپاه پاسداران برای تولید موشک‌های بالستیک با سوخت جامد را محدود خواهد کرد، که یکی از مهم‌ترین جنگ‌افزارهای بازدارنده ایران در برابر اسرائیل است. البته روز چهارشنبه عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفت که خللی در روند تولید سامانه‌های تولید موشک بر اثر حمله اخیر اسرائیل ایجاد نشده و او همچنین ورود جنگنده‌های اسرائیل به حریم هوایی ایران را هم رد کرد.
هیچ مشکلی برای ما در روند تولید سامانه‌های آفندی مثل موشک هیچ خلل ایجاد نشده.
جنگنده اومده داخل ایران صحت داره؟ نه.
جوزف برموت تحلیلگر داده‌های تصویری از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن به نیویورک تایمز گفته که طراحی تأسیسات شاهرود نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از آن برای تولید موشک‌های بالستیک با سوخت جامد استفاده می‌کند. آقای برموت اضافه کرده که تصاویر نشان می‌دهند که یک ساختمان بزرگ در مرکز فضایی شاهرود ویران شده و فقط بخش‌هایی از اسکلت آن باقی مانده. او همچنین اضافه کرد که در تصاویر مربوط به بعد از حمله اخیر اسرائیل میتوان تعدادی خودرو را در اطراف تاسیسات شاهرود مشاهده کرد که به احتمال فراوان مقامات و ماموران مسئول بازرسی این خودروها را به این محل منتقل کردند. اسوسییتد پرس هم نوشته تصاویر ماهواره این نشان میدهند که سه ساختمان کوچک نیست که در جنوب سازه اصلی پایگاه شاهرود قرار دارند ظاهرا آسیب دیدند، و اضافه کرده که ایران در ماه‌های اخیر در حال احداث ساختمان‌های جدیدی در این پایگاه بوده.
گزارشی بود از مهران کریمی. در روزهای گذشته جزئیات بیشتری از حملات اسرائیل به مراکز نظامی ایران در شنبه گذشته منتشر شده است. در روزهای نخست گفته می‌شد که مراکز نظامی در استان تهران، ایلام و خوزستان هدف حملات اسرائیل بودند، ولی اکنون معلوم شده که یکی از حساس‌ترین مراکز تولید موشک‌های بالستیک ایران در شاهرود هم هدف قرار گرفته و خسارت دیده است. برای بررسی جزئیات درباره مراکز و تأسیسات نظامی تخریب شده ایران و تأثیر آن بر برنامه‌های موشکی ایران، حمید فاطمی با فابیان هینز، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین گفتگو کرده و از او پرسیده که اسرائیل کدام مراکز تولید موشک‌های بالستیک ایران را هدف قرار داد.
When you look at ballistic missiles, there are two different types of propulsion. One is liquid propellant.
به طور کلی وقتی از موشک‌های بالستیک صحبت می‌کنیم، دو نوع سوخت رانش موشک وجود دارد: سوخت مایع و سوخت جامد. ایران 4 مرکز تولید سوخت جامد دارد: یکی در پارچین، 2 مرکز در خجیر و یکی هم در شاهرود. اسرائیل 3 مرکز تولید سوخت جامد ایران را هدف قرار داد. وقتی درباره این نوع مراکز تولید صحبت می‌کنیم، از نظر جغرافیایی خیلی متمرکز و در هم پیچیده هستند با چند گلوگاه فنی حساس. تناقضی هم در این بین وجود دارد، به این صورت که زرادخانه موشکی ایران در سراسر کشور و در اعماق زمین نگهداری می‌شود و هدف قرار دادن آنها خیلی مشکل است. اما مراکز تولید آنها در سطح زمین قرار دارند و خیلی آسیب پذیر هستند، به ویژه اینکه چند گلوگاه آسیب پذیر دارند. یکی از آنها مخلوط کننده سوخت هست و دیگری هم ریختگری، و به نظر می رسد اسرائیل توانسته از این موضوع کاملا استفاده کند و این سه مرکز را هدف قرار دهد. در هر سه مکان که اسرائیل با آنها حمله کرده، ساختمان‌هایی که با مخلوط کننده سوخت یا ریختگری مرتبط بودند هدف قرار گرفتند. این یعنی گلوگاه حساس.
الان وضعیت و توانایی های موشک ایران را چگونه ارزیابی
میکنید؟
حملات اسرائیل تأثیری بر روی موشک هایی که تولید و آماده استفاده بودند نداشت، و موشک هایی هم که با سوخت مایع کار میکنند همچنان میتوانند تولید شوند. تأسیسات تولید این نوع موشک ها هدف قرار نگرفته، اما بر تولید موشک با سوخت جامد بسیار تأثیرگذار بوده. الان باید ببینیم که مرکز 4 در خجیر در چه وضعیتی هست. به نظر می رسد که این مرکز هدف قرار نگرفته. دست کم از تصاویر ماهواره‌ای نمی توان به روشنی این مکان را ارزیابی کرد. این مرکز گروه صنعتی شهید باقری است که ممکنه به آنجا حمله نکرده باشند، چرا که در این مرکز موشک‌های کوتاه برد تولید می شود و تمرکز اسرائیل بر موشک‌های بالستیک دور برد با سوخت جامد. اکنون ایران برای تعمیر خسارت‌های وارد شده به زمان نیاز دارد و به تجهیزاتی برای تعمیر خرابی‌ها، به ویژه مخلوط کننده ها. الان ظرفیت تولید سوخت جامد ایران به شدت آسیب دیده و این موضوع نه تنها پیامدهایی در آینده بلکه در حال حاضر هم دارد، چون که اگر ایران بخواهد حملات اسرائیل را تلافی کند، باید به دقت محاسبه کند که چند موشک را میتواند به این عملیات اختصاص دهد. اگر سیستم دفاع هوایی اسرائیل را که خیلی قوی است در نظر بگیریم، این حملات باید با موشک‌های زیادی و همزمان انجام شود. در صورتی که سیستم دفاع هوایی آمریکا هم به سیستم دفاع هوایی اسرائیل اضافه شود، تمرکز باید خیلی بیشتر باشد. زرادخانه موشک‌های بالستیک ایران خیلی محدود است. دقیقاً نمی‌دانیم چند موشک. آمریکایی‌ها می‌گویند 3000 و خودشان هم گفتند هزارها. رقم دقیق را نمی‌دانیم، اما می‌دانیم که فقط تعداد محدودی از این موشک‌ها قابلیت رسیدن به خاک اسرائیل را دارند، و از این تعداد هم شمار محدودی موشک‌های پیشرفته با سوخت جامد هستند. بنابراین اگر ایرانی‌ها حمله گسترده دیگری انجام بدهند، زرادخانه موشکی آنها کمتر هم می‌شود و در این مرحله احتمالاً توانایی آنها برای پر کردن جای خالی موشک‌های پرتاب شده در کوتاه مدت و احتمالاً میان مدت به شدت تضعیف می شود.
آقای آموس هوخشتاین، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، به خبرنگاران گفته که در حملات اسرائیل ایران تقریباً قدرت خودش رو از دست داده. آیا ارزیابی شما هم همینه؟
If you think about the Israeli attacks against air defenses that apparently have taken out
اگر حملات اسرائیل علیه سامانه دفاع هوایی ایران را بررسی کنید، آنها سامانه S-300 را که پیشرفته ترین سیستم دفاع هوایی ایران است از بین بردند. رادارهای دوربود را هم که بخشی حیاتی از سیستم هشدار آنها بود نابود کردند. یعنی آنها توانایی ایران برای اینکه با حملات دیگری مقابله کند را تضعیف کردند، و این آسیب پذیری ایران را بیشتر می کند. این موضوع البته که پیامدهای عملیاتی دارد. اگر اسرائیل بخواهد حملات دیگری انجام دهد، برایش آسان تر خواهد بود، و انعکاس نمادینی هم دارد که آسیب پذیری ایران را نشان می دهد. حملات موشکی ایران نتوانستند مانع از عملیات اسرائیل شوند. می شود این سوال را پرسید که ایران چند بار دیگر می تواند دست به این گونه حملات موشکی گسترده بزند و آیا چیزی را تغییر خواهد داد؟ اگر آنها عملیات اول اکتبر را تکرار کنند، آیا تغییری به وجود خواهد آورد و جلوی اسرائیل را خواهد گرفت؟ من قویاً شک دارم. آیا ممکن است که اسرائیل را به انجام حملات بیشتر ترغیب کند؟ کاملاً امکان پذیر است. بنابراین فکر میکنم این مشکل اساسی است، چالش استراتژیکی که ایران اکنون با آن روبروست.
گفتگوی حمید فاطمی رو میشنیدید با فابیان هینتز، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین. برخی مقام‌های ایرانی خواهان پاسخ به حملات اسرائیل شدند، هرچند بعضی با ابهام در این باره صحبت کردند و به زمان خاصی هم اشاره نکردند. اما ایران چه پاسخی به حمله بامداد شنبه اسرائیل به این کشور خواهد داد؟ فرشته قاضی از رادیو فردا با حمید رضا عزیزی، محقق در اندیشکده علم و امنیت در برلین، در همین زمینه گفتگویی کرده و ابتدا از او پرسیده که بعد از حمله اخیر اسرائیل آیا ایران توان نظامی برای رویارویی با اسرائیل را دارد؟
روی کاغذ و به لحاظ توانایی موشکی، خب ایالات متحده هم در واقع ارزیابی دیروز ازش منتشر شد که هنوز ایران این توان رو داره که عملیاتی مشابه اون چیزی که در اول اکتبر انجام داد رو انجام بده. ولی پیامدهای حمله اسرائیل هر چه که بیشتر آشکار میشه یک اثر دوگانه داره. از یک طرف همونجور که شما اشاره کردید، درخواست‌ها در بین طرفداران جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا میکنه که خب ایران باید واکنش نشون بده، و از طرف دیگه خب همزمان محدودیت‌های ایران هم آشکار شده در این موضوع. یعنی یک تناقض اینجا شکل گرفته. ببینید، خب واکنش اولیه اون چیزی که مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشون داد و صحبتایی که شد این بود که اتفاق نیفتاده، اصطلاحا گفتن که خب ترقه بازی بوده و این صحبت‌ها. منتها توی همین در واقع اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی طرفداران جمهوری اسلامی، تصاویر ماهواره‌ای که الان داره دربارش بحث میشه و اینا، وقتی مشخص میشه که هدف اسرائیل این بوده که در واقع این سیستم های راداری و پدافندی ایران رو از کار بندازه که به نظر میرسه تا حد زیادی هم موفق بوده، خب این برداشت میشه که در واقع این احتمال زیاد قدم اول بوده و اقدامات بعدی هم خواهد بود که برداشت نادرستی هم نیست به لحاظ فنی. حالا در این شرایط طبیعتاً ایران، یعنی در واقع رهبران جمهوری اسلامی، خودشون رو در فضایی می‌بینن که فشارها از طرف پایگاه اجتماعی خودشون داره افزایش پیدا می‌کنه. اما همونجور که عرض کردم، به لحاظ پیامدها خب دشوار هست که ایران یک اقدامی رو انجام بده و این بار در شرایطی که پدافند درستی هم نداره احتمالاً با پیامدهای در واقع جدی‌تری بخواد مواجه.
اشارتون به اینه که ممکنه ایران پاسخی نده ولی اسرائیل مرحله اول اقدامش بوده، ممکنه اسرائیل باز دوباره اقدامی بکنه؟
من لزوماً معتقد نیستم که در این مقطع این اتفاق بیفته، به این خاطر که خب متغیرهای زیادی هست در طرف اسرائیلی که محاسبات اونها رو هم شکل میده. ببینید، در هر صورت نزدیک به یک ماه، سه هفته طول کشید تا زمانی که اسرائیل در نهایت تصمیم گرفت که چگونه پاسخ بده. بیشترش به خاطر ملاحظات ایالات متحده بود و از طرفی هم گزارش‌هایی که وجود داره نشون میده که به هر حال به یک طریقی، حالا یا از طریق طرف آمریکا یا از طریق دیتاهایی که حالا روسیه در اختیار ایران گذاشته، کمی قبل از در واقع حملات ایران ازش مطلع شده، که این هم نشون میده که به هر حال اسرائیل هم همونطوری که ایران تمایل به ورود به جنگ در این مرحله نداشت، اسرائیل هم نداشته. منتها مسئله اینجاست که این اقدامی که انجام شد به صورت بالقوه راه رو باز میکنه، در صورتی که حالا در پاسخ به یک اقدام بعدی ایران یا به صورت پیشدستانه اسرائیل بخواد حمله ای رو مثلا علیه تاسیسات هسته‌ای ایران انجام بده، به لحاظ بالقوه این الان امکانش از سه روز پیش فراهمتر هست. این منظور من هستش.
خب فکر میکنید چه چیزی جلوی اسرائیل رو میگیره الان که امکان بالقوه رو داره به گفته شما این کار رو نکنه؟
مسئله اصلی میزان همراهی ایالات متحده است و رویکرد ایالات متحده. ببینید، درست اسرائیل کاری که انجام داد به تنهایی تونست که اغلب سیستم های راداری استراتژیک ایران رو اصطلاحاً کور بکنه و گفته میشه که پدافندهای S-300 که پیشرفته ترین سامانه هایی هستن که ایران در اختیار داره هم مورد هدف قرار گرفته. یعنی ایران در واقع الان در شرایط خیلی جالبی نیست به لحاظ پدافندی. منتها اگر که هدف حرکت به سمت زدن تاسیسات هسته‌ای باشه، همراهی آمریکا حتما مورد نیاز هست، چه به لحاظ در واقع گستره عملیاتی که مورد نیاز هست، سوختگیری های هوایی، نوع تسلیحاتی که نیاز هست برای نفوذ به تاسیسات زیرزمینی، و از همه مهمتر اینکه به نسبت، یعنی در مقایسه با اسرائیل، نیروهای آمریکایی در منطقه بیشتر در معرض ضربه خوردن از جمهوری اسلامی هستند. و جمهوری اسلامی هم یک چیزی که همیشه روش حساب کرده این هستش که هزینه رو برای طرف آمریکایی بالا ببره. و در شرایطی که ایالات متحده، خب چه آقای بایدن چه آقای ترامپ اگر که بیاد، به هر حال دموکرات‌ها جمهوری‌خواه هر دو تصریح کردن که دنبال ورود به جنگ جدید نیستن، این افزایش هزینه ها خب طبیعتاً چیزی هستش که در ملاحظاتشون رعایت میکنه. یعنی الان شاید بشه گفتش که مهمترین فاکتور آمریکا هست که در نوع رفتار اسرائیل تاثیرگذار بوده.
در رابطه با ایران چطور فکر میکنید؟ به هر حال با توجه به فشارهایی که شما هم اشاره کردید از سوی وابستگان به حکومت، اون پایگاه اجتماعیش برای پاسخگویی داره ایجاد میشه، ایران چه اقدامی خواهد کرد؟
روند سیاسی رو که خب ایران دنبال کرده و یکی از مهمترین اهدافش هم این بوده که اطمینان حاصل بکنه کشورهای عربی اجازه ندن به اسرائیل که استفاده بکنه از حریمشون، یعنی که همراهی نکنن. تو اون حوزه میشه گفتش که ایران موفق بوده تا الان، ولی مسئله اصلی بحث نظامی هست. همونجور که عرض کردم، من برداشتم این هست که احتمال داره حتی با وجود این فشارها ایران صبر کنه برای نتیجه انتخابات ایالات متحده، که خب چیز زیادی هم نمونده تا زمانی که این انتخابات برگزار بشه. و با توجه به اینکه آقای ترامپ تصریح کرده که دست آقای نتانیاهو رو باز میگذاره، اون موقع ممکن هستش که خب با یک ادراک تهدید در واقع بیشتر ایران به سمت این بره که خب نه، حالا دیگه نیاز هستش که ما یک اقدامی انجام بدیم، مثلا بازدارندگی رو احیا بکنیم اینا. ولی واقعیت اینجاست که در شرایطی که ایران به لحاظ پدافندی در موضع ضعف است، هر نوع اقدامی با یک واکنشی مواجه خواهد شد که در نهایت اون میزان آسیب رو به ایران هم بیشتر میکنه. یک کارتی که ایران باش بازی کرده و احتمال داره که بیش از گذشته هم باش بازی میکنه، بحث نظامی کردن برنامه هسته‌ای هست. شاید به عنوان آخرین کارت در نهایت به اون سمت حرکت بکنه. این هم به نظر من خیلی بستگی به نتیجه انتخابات آمریکا داره، مگر اینکه در این بین یک اقدام جدیدی از طرف اسرائیل صورت بگیره، حالا چه به لحاظ حمله نظامی یا مثلا تروری، چیزی شبیه کاری که مثلا حالا در مورد آقای هنیه یا غیره در ایران انجام دادن. در اون صورت مثلا این در واقع فشارها و همینطور این ارزیابی‌ها باعث بشه که ایران تصمیم بگیره که باید پاسخ بده. شرایط به هر حال شرایط خیلی پیچیده‌ای هست.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشنیدید با حمیدرضا عزیزی، محقق در اندیشکده علم و امنیت در برلین. همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. نعیم قاسم امروز برای نخستین بار به عنوان دبیر کل گروه حزب الله لبنان سخنرانی کرد، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. او در این سخنرانی گفت که حزب الله به نیابت از کسی نمی جنگد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همینک از طریق تلفن همراه ماست. ایلیا، نعیم قاسم درباره ارتباط گروهش با جمهوری اسلامی ایران چه گفت؟
بله، هم بخشی از صحبت‌های نعیم قاسم در حقیقت پاسخی بود به اتهامی که هم از داخل لبنان هم از خارج از لبنان متوجه حزب الله بود که داره به سود جمهوری اسلامی و برای سیاست‌های جمهوری اسلامی داره می‌جنگه و لبنان و مردم لبنان هزینه خاصای جمهوری اسلامی ایران کرده. نعیم قاسم گفت در سخنرانیش که حزب الله به نیابت از هیچ کسی نمی‌جنگه. به گفته او، کسانی که مقاومین در لبنان نامید، اینها برای خاک خودشون و برای کشور خودشون می‌جنگن، نه به سود هیچ کس دیگه. و برای همین گفت تنها اشتراک عقیده با ایران باعث میشه که جمهوری اسلامی از حزب الله حمایت کنه، و همچی افزود که حزب الله دستش باز است برای هر کسی، هر کشور عربی یا غیر عربی که بخواد ازش حمایت کنه، و مدعی شد که جمهوری اسلامی در قبال این حمایت هیچ چشم داشتی از حزب الله نداره. خب ما میدونیم که حزب الله یکی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی است، شاید قدیمی ترین و قوی ترین گروهی هست که جمهوری اسلامی ازش حمایت میکنه در منطقه خاورمیانه.
ایلیا، طی کمتر از دو ماه اخیر گروه حزب الله ضربه های سختی رو متحمل شده. نعیم قاسم درباره شرایط کنونی این گروه چه گفت؟
نعیم قاسم در سخنش اشاره کرد به ضربه های پیاپی که حزب الله خورد، از انفجار پیجرها و بیستیم ها گرفته، که گفت در انفجارها دست کم 4000 عضو حزب الله و مرتبطین با اونها از غیر نظامیان یا کشته شدن یا آسیب دیدن، که عمدتاً آسیب دیدن، و بعد از اون شمای از فرماندهان حزب الله و رهبرانش و در از اونها حسن نصرالله دبیر کل اسلامی گروه کشته شد. گفت حزب الله ضربه خورد، ضربه سختی خورد، اما مدعی شد که چند روز پس از آن حزب الله تونست خودش رو ترمیم کنه، بازسازی کنه و تمام فرماندهان جایگزین رو هم انتخاب کنه و دست عملیات خودش رو از سر بگیره، و برای همین مدعی شد که حزب الله الان در حال انجام عملیات هست، در حال ضربه زدن به اسرائیل هست، و گفت چیزی برای حزب الله تغییر نکرده، هنوز توان نظامی و توان فرماندهی خودش رو از دست نداده، و برای همین این گروه راهی رو در پیش میبره و خواهد برد که حسن نصرالله دبیر کل پیشین این گروه تعیین کرده بود.
آیا رهبر جدید گروه حزب الله درباره اهداف و برنامه‌های این گروه برای آینده هم سخن گفت؟
خب من این نکته به هم بهش اشاره کنم. برخلاف دو یا سه سخنرانی سابق نعیم قاسم که به عنوان معاون دبیر کل حزب الله بعد از کشته شدن نصرالله سخن میگفت، این بار سخنرانیش بسیار تند بود. الان دلیلش مشخص نیست، آیا روی چیزی حساب کرده یا معادلاتی رو فکر میکنه تغییر کرده. بسیار تند بود، برای همین این بار به شدت دفاع کرد از اقدامی که حزب الله بعد از حمله 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شهرهای اسرائیل انجام داد و آغاز کرد به حملات گاه و بیگاه به اسرائیل. گفت اون اقدام برای پیشگیری از سیاست های اسرائیل بود غافلگیر کننده علیه حزب الله انجام بده. تاکید کرد که این حملات ادامه خواهد داد، خواهد داشت، و گفت تنها راه توقف این وضعیت توقف آتش‌بس از سوی اسرائیل و آغاز مذاکراتی غیر مستقیم است.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. یک دفتر حقوقی مستقر در ریاض به تازگی در گزارشی به ارزیابی کارنامه حقوق بشری عربستان سعودی پرداخته که قرار است مبنای بررسی درخواست میزبانی این کشور برای جام جهانی 2034 فوتبال قرار بگیره. در واکنش چندین سازمان بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل به شدت از این گزارش انتقاد کرده و آن را گمراه کننده خواندند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری روز 7 آبان با صدور بیانیه‌ای گزارش ارزیابی حقوق بشری مرتبط با پیشنهاد میزبانی جام جهانی فوتبال 2034 عربستان سعودی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را ناقص و گمراه کننده خواندند. این گزارش که توسط دفتر حقوقی ایسند اچ کلیفورد چانس مستقر در ریاض تهیه شده، به گفته آنها از استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر چشم‌پوشی کرده است. سازمان‌هایی چون دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل در این بیانیه مشترک اعلام داشتند که این گزارش ارزیابی‌های سازمان ملل متحد را به شکل بسیار انتخابی به کار برده و در مشورت با ذینفعان خارجی معتبر از جمله کارشناسان حقوق بشری عربستان کوتاهی کرده است. این امر به گفته این سازمان‌های حقوق بشری به تضعیف اعتبار گزارش منجر شده و نشان دهنده نگرشی یک جانبه به چالش‌های حقوق بشری در عربستان سعودی است. این انتقادات در حالی مطرح می شود که عربستان سعودی به تازگی به عنوان تنها کاندیدای برگزاری جام جهانی فوتبال 2034 معرفی شده و قرار است تایید نهایی آن در ماه دسامبر انجام شود. این موضوع بار دیگر توجهات را به مسائل حقوق بشری در کشورهای میزبان جام جهانی جلب کرده است. موضوعی که پیشتر در جام جهانی 2022 قطر نیز به یک بحث جدی تبدیل شده بود. در بیانیه مشترک این سازمان‌های حقوق بشری آمده است که در این گزارش هیچ بحثی درباره سوء استفاده‌های گسترده و مرتبط در عربستان سعودی که توسط چندین سازمان حقوق بشری و نهادهای سازمان ملل مستند شده است وجود ندارد و این پایه‌ای برای استراتژی حقوق بشری عربستان برای برگزاری این مسابقات شده است. یک سخنگوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت تمام گزارش‌های مرتبط از جمله ارزیابی‌های مستقل در زمینه حقوق بشر و استراتژی‌های حقوق بشری نامزدهای میزبانی برای دوره‌های 2030 و 2034 در وبسایت فیفا موجود است. با این حال فیفا تنها مسئولیت گزارشی را بر عهده می‌گیرد که خود آن را ارزیابی کرده و قرار است در 11 دسامبر در آستانه کنگره فیفا و معرفی میزبان‌های جام جهانی 2030 و 2034 منتشر شود. گروه‌های حقوق بشری از جمله به اعدام‌های دست جمعی در عربستان سعودی، گزارش‌هایی از شکنجه و همچنین محدودیت‌های بر زنان تحت نظام مردسالارانه و محافظه‌کار این کشور اشاره می‌کنند. این بیانیه همچنین به جرم‌انگاری روابط جنسی خارج از ازدواج و روابط افراد همجنس در عربستان اشاره می‌کند و از استثمار گسترده کارگران در این کشور انتقاد کرده است. همچنین محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان و مجازات‌های سنگین برای پست‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی بخش‌هایی هستند که به گفته این سازمان‌های حقوق بشری در این گزارش به طور کامل نادیده گرفته شدند. عربستان سعودی در سال‌های اخیر میزبان رویدادهای برجسته بین‌المللی مانند مسابقات فرمول 1 و مسابقات تنیس زنان بوده است. بسیاری از ناظران این کشور را متهم کرده‌اند که قصد دارد با سوء استفاده از این رقابت‌های ورزشی توجهات را از سوابق حقوق بشری خود منحرف کند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. ساعت 19:30 دقیقه و بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم گلناز اسفندیاری با آخرین خبرها.
با سلام مجدد. نعیم قاسم دبیرکل تازه منصوب شده حزب الله روز چهارشنبه گفت که این سازمان آماده پایان دادن به جنگ با اسرائیل تحت شرایط خاص است، ولی برای آتش بس التماس نخواهد کرد. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است که بخش بزرگی از جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و شاخه سیاسیش را تروریستی نمی داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. سرتیب پاسدار عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت خللی در سامانه تولید موشک ایران بر اثر حمله اخیر اسرائیل ایجاد نشده است. او ورود جنگنده‌های اسرائیل به حریم هوایی ایران را هم رد کرد. این در حالی است که تصاویر ماهواره‌ای که از برخی پایگاه‌های راداری و تولید موشک ایران در خبرگزاری‌های بین‌المللی مختلف از جمله رویترز و اسوشیتد پرس منتشر شده، وقوع آسیب به نقاطی از آنها را پس از حمله اخیر اسرائیل نشان می‌دهد. ایران با رد خسارت عمده به پایگاه‌های نظامیش می‌گوید در حمله اخیر اسرائیل 4 نفر نظامی و 1 نفر غیر نظامی کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید آماده حمله تلافی‌جویانه احتمالی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل است. پات رایدر سخنگوی پنتاگون روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت در صورتی که حکومت ایران بخواهد کاری بکند، ایالات متحده به امنیت اسرائیل کاملا متعهد است و همچنان آمادگی دارد. از سوی دیگر لیندا تامس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که در صورت اقدام مجدد جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، این اقدام پیامدهای شدیدی برای تهران خواهد داشت. خانم گرینفیلد همچنین خواستار پایان درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل شد. اتحادیه اروپا در بیانیه شدید و لحنی با محکوم کردن اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی در ایران اعلام کرد انجام اقداماتی هدفمند و چشمگیر علیه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار می دهد. جمشید شارمهد که در دبی رو بوده و به ایران منتقل شده بود، روز 7 آبان طبق اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام فساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی اعدام شد. این اقدام با محکومیت شدید آلمان و ایالات متحده آمریکا روبرو شد و آلمان به نشانه اعتراض سفیرش در ایران را برای مشورت فراخواند. وزارت خارجه آمریکا حمله روز سه‌شنبه اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در شمال نوار غزه را حادثه هولناک خواند و اعلام کرد واشنگتن بابت از دست رفتن جان افراد نگران است. وزارت بهداشت غزه که زیر نظر گروه افراطی حماس فعالیت می‌کند، اعلام کرد تلفات حمله هوایی اسرائیل به این ساختمان 4 طبقه در بیت لاهیا به بیش از 90 نفر رسیده است که دست کم 20 کودک در این ساختمان کشته شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید این یکی از مرگبارترین تک حمله ها طی 3 ماه اخیر توسط اسرائیل است. دولت آمریکا اعلام کرد در ازای دریافت اطلاعاتی درباره انفجار بمب در هواپیمایی بر فراز پاناما در سال 1994 میلادی 5 میلیون دلار پاداش می‌دهد. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، آمده که دفتر ریاست اطلاعات ملی آمریکا ارزیابی کرده است که حزب الله لبنان مسئول بمب‌گذاری در این هواپیما بوده است. و مقام‌های اسپانیا می‌گویند وقوع سیل در مناطقی از شرق تا جنوب این کشور تاکنون باعث کشته شدن دست کم 52 نفر و خسارت‌های گسترده شده است. بارش شدید باران و بالا رفتن آب رودخانه‌ها در روز سه‌شنبه باعث جاری شدن سیل در گستره از شرق و جنوب اسپانیا شامل مناطقی از والنسیا تا مالاگا شد. هومن
گلناز اسفندیاری بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی هیئت دولت یک مدیر اجرایی بلوچ و اهل سنت را به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در تبلیغات ریاست جمهوری بر لزوم استفاده از اقلیت‌ها در پست‌های کلیدی تاکید کرده بود. ساعتی پیش در گفتگو با عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن از او درباره معنا و مفهوم چنین انتصابی در دولت مسعود پزشکیان پرسیدم.
واقعیت اینه که از نظر صوری، از نظر ظاهری، بله، خب ما امروز شاهد هستیم که ایشون آی بی جار به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منتصب شدن در همین روز، یعنی امروز هم شاهد هستیم که برای اولین بار مجلس شورای اسلامی با استعفای آقای عبدالکریم حسینزاده موافقت کردند که ایشون بتونه معاون رئیس جمهور بشه. در نتیجه در یک روز به صورت عملی ما یک استاندار سنی مذهب بلوچ در سیستان و بلوچستان داریم و یک کرد اهل سنت هم به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب شده و قبل از اون هم آقای آرش زرهتن لهونی به عنوان استاندار کردستان به عنوان یک سنی مذهب منتخب شده بود و آقای موالی زاده، فکر کنم محمد رضا موالی زاده، هم استاندار خوزستان منصوب شده بود. در نتیجه از نظر ظاهری آقای پزشکیان تلاش میکنه که به اون وعده هایی که داده بود که سمبولیک هستند به باور من جامعه عمل بپوشانه و این انتصاب هم بخشی از اون پروژه هست. حالا چقدر تغییرات واقعی در رفع تبعیض بر علیه مثلا بلوچ‌ها یا کردها یا عرب‌ها یا اهل سنت و غیره این میتونه به صورت مثبت یک فاکتور حساب بشه، باید منتظر ماند و دید. ولی واقعیت اینه که در طی 45-6 سال گذشته ثابت شده که جمهوری اسلامی کارهای ظاهری رو انجام میده ولی در عمل و در باطن هیچ گونه تغییر اساسی به وجود نمیاد متاسفانه.
آقای دوشوکی، اشاره کردید که این اقدام اقدامی هست که در ظاهر اقدام پسندیده است اما باید در عمل دید. منظور شما چه هست؟ در عمل چه اتفاقی باید بیفته که تا اون تبعیضی که مورد اشاره شما هست رفع بشه؟
این متاسفانه در جمهوری اسلامی تبعیض بر علیه غیر خودی ها، علیه غیر خودی ها میتونه در مقیاس بسیار وسیع‌تر نصفی از جامعه رو در بر بگیری، یعنی زنان رو یا اقلیت‌های قومی رو یا اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های دینی مثل باهائیان و یهودیان و مسیحیان و غیره رو. بیش از 45 سال ثابت کرده که با یک گل نمیشه بهار اومد و نوید بهار رو داد. یه نکته بسیار مهمی دیگری هم که من اشاره کنم این هست که وقتی ما صحبت از منصور بجار یا مثلا افراد دیگری مثل آقای عبدالکریم حسینزاده که قرار معاون رئیس جمهور بشه یا افراد دیگری که استاندار شدن یا استاندار مثل استاندار کردستان، اینا افراد مخالف جمهوری اسلامی نیستن، چون این ذهنیتی که در بین ما ایرانیان وجود داره به این صورت هست که مثلا سنی ها مخالف هستن و جمهوری اسلامی برای اولین بار امروز یک مخالف خودش رو به عنوان استاندار تعیین کرده. نخیر، یعنی اینها در طی دهه ها اون سرسپردگی خودشون و اون حداقل اعتباری رو که کسب کردن در جمهوری اسلامی کسب کردن و به جمهوری اسلامی ثابت کردن که وفادار هستند و امروز انتخاب میشه. اما این نکته بازم علی‌رغم تمام بدبینی هایی که متاسفانه جمهوری اسلامی در طی 45 سال اخیر به وجود آورده، ولی واقعیت اینه که کسانی هستند در جمهوری اسلامی، انسان های بسیار متعصب که حتی حاضر نیستن که مثلا بگن یک سنی مذهب نمیتونه حکمیت یا حاکمیت بر تشیع داشته باشه، از نظر چه از نظر وزارت چه حتی از نظر استانداری. ولی وقتی ما میبینیم که امروز یک استاندار در سیستان و بلوچستان اهل سنت هست، خب حداقل اون نگاه تعصب‌آمیز به کنار گذاشته میشه. حالا تبعات این یا تبعات مثبت اون چه خواهد بود، این رو باید در طی ماها و سالهای آینده ببینیم چه خواهد شد.
عبدالستار دوشوکی بود، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
علی اکبر ولایتی، وزیر پیشین امور خارجه ایران و مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگویی با روزنامه فاینانشال تایمز گفته که جمهوری اسلامی در حال بازنگری در سیاست خارجی خود است و خواهان روابط بهتری با کشورهای اروپایی است. این گفتگو تنها یک روز پس از حمله اسرائیل به سایت‌های نظامی ایران انجام شده و روز دوشنبه از سوی فاینانشال تایمز منتشر شد. اما یک گفته‌های آقای ولایتی رو باید همسو با علی خامنه‌ای تلقی کرد. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی در ایتالیا، به این پرسش الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
ببینید، سه شخصیت هستند در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی که میشه گفت اینها نظر مستقیم آقای خامنه‌ای رو بیان میکنن و از نظر فکری قرابت بالایی به ایشون دارن و همچنین نظرشون خیلی به نظر ایشون شبیه هست. به ترتیب وقتی که نگاه کنیم، همین آقای مرندی هست، آقای کمال خرازی هست و در نهایت آقای ولایتی. خب آقای ولایتی مشاور امور بین الملل آقای خامنه‌ای هم هست، به همین خاطر حساسیت های بسیار زیادی روی ایشون وجود داره و اون صحبتی که در نهایت میکنند صحبتی هست که مد نظر آقای خامنه‌ای هست. وقتی که نگاه میکنیم به جنس صحبت هایی که انجام شده، ما مثل همیشه یک سری سیگنال مخلوط میبینیم که رویه منطقی رو دنبال نمی کنن، به این مفهوم که جمهوری اسلامی از یک سمت ابراز میکنه که مایل روابط خودش رو با همه کشورها از جمله کشورهای غربی که اینجا منظورش بالاخص کشورهای اتحادیه اروپا هست بهبود ببخشه، ولی در این حال ادامه میده به صادرات تسلیحات به روسیه و این دو یک تناقض ایجاد میکنه، به خاطر اینکه به عنوان مثال اوکراین بحثی نیست که جبهه ناتو و اتحادیه اروپا بخوان اون رو نادیده بگیرن و با جمهوری اسلامی وارد یک توافقی شد. اتفاقا یکی از بزرگترین زنگ خطرها برای اتحادیه اروپا و جبهه ناتو بعد از همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه در اوکراین ایجاد شد. خب این یک بخش داستان هست. از سمت دیگه ما وقتی که نگاه میکنیم، در صحبتی که آقای ولایتی داشته با فاینانشال تایمز گفته که ما در پی این هستیم که روابط خودمون رو با کشورهای شرق، غرب و آفریقا افزایش بدیم. این در حالی که شما وقتی که نگاه میکنید، این افزایش رابطه در منطقه به مفهوم ایجاد گروه‌های نیابتی بوده تنها، در آفریقا به مفهوم تلاش برای ایجاد گروه‌های نیابتی بوده و در نهایت نسبت به کشورهای شرق، اون دیدگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی برای ارتباط با شرق خصوصا در مورد چین و روسیه به نوعی سرسپردگی و وادادگی دیپلماتیک و ارضی بوده که از سمت جمهوری اسلامی رخ داده، تا جایی که جمهوری اسلامی رو میشه گفت که تبدیل به یک نظام نیابتی برای فدراسیون روسیه کرده.
آقای مدرس، علی اکبر ولایتی به روزنامه فاینانشال تایمز گفته که در حال بازنگری در سیاست خارجی کشور هستند و از جمله خواهان روابط بهتری با کشورهای اروپایی هستند. همزمان با انتشار این گفتگو، جمشید شارمهد در ایران اعدام شد. آلمان سفیرش را به کشور فراخواند. اتحادیه اروپا در بیانیه شدیداللحن اعدام این شهروند ایرانی آلمانی را محکوم کرد. پیشتر هم که درباره مالکیت جزایر سگانه به وسیله ایران واکنش نشان داده بود این اتحادیه، و به جز این هم اغلب کشورهای اروپایی از حامیان اسرائیل هستند. این وسط، این گفته‌ها و خواسته‌های ولایتی چه هماهنگی با اقدامات اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی داره؟
ببینید جمهوری اسلامی چند مسئله بسیار مشخص و بارز داره با اتحادیه اروپا. یکیش بحث نقض حقوق بشر و آدم ربایی و همونطور که شاهد بودیم اعدام شهروندهای دو تابعیتی است که در مورد مرحوم شارمحل صدق میکنه و این باعث واکنش شدید آلمان شده، هرچند که دلیل اصلیش انفعال آلمان بود در ابتدا. از سمت دیگه جنگ روسیه در اوکراین رو خدمتتون عرض کردم و در نهایت یک بحثی که پیش میاد، اکثر کشورها در جنگ بین اسرائیل و حماس طرفدار اسرائیل هستند، کشورهای اروپایی، و جمهوری اسلامی به عنوان یک عاملی که ایجاد شر کرده در منطقه اینجا شناخته میشه و مادامی که این برنامه‌های سگانی نیابتی پهپادی بالستیک و هسته‌ای رو داره پیش میبره، همچنان برای اروپا یک زنگ خطر خواهد بود. در چنین شرایطی اروپایی‌ها به نظر میرسه برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی رو به نوعی مهار کنن، دست یکی از اشتباه ترین گزینه های ممکن زدن و اونم اعلام این بود که جزایر سگانه ایران تحت اشغال ایران هست، در صورتی که این مسئله کذب محض. و از سمت دیگه اروپایی های نیاز دارند به این که ثبات در بازار انرژی در آغاز فصل سرد حفظ بشه و این چیزی هست که تا حدی به خاطرش مجبورند که با جمهوری اسلامی وارد یک دیالوگی بشن. چیزی که من میتونم خدمتتون عرض کنم اینه که با توجه به فشارهایی که روی اسرائیل گذاشتن برای اینکه عملیات محدود و دقیقی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، اتحادیه اروپا هنوز به نقطه گذر از جمهوری اسلامی نرسیده و داره سعی میکنه راهکارهایی رو پیدا کنه برای اینکه با اونها وارد یک دیالوگ شه و یک جمهوری اسلامی ضعیف رو بتونه حفظ کنه و ازش بهره ببره.
آقای مدرس، خلاصه این مطلب این که تنها یک روز پس از حمله اسرائیل به سایت‌های نظامی در ایران این گفته‌ها ابراز شده و دو روز پس از اون در فاینانشال تایمز منتشر شده، یعنی روز دوشنبه. پرسش از شما اینه که فکر میکنید ارتباطی میان این دوتا وجود داره، حرفهای علی اکبر ولایتی و حمله اسرائیل به سایت‌های نظامی ایران؟
بله، به نظرم میرسه ارتباط قوی وجود داشته باشه، به خاطر اینکه هر دو طرف جمهوری اسلامی و اسرائیل دارن سعی میکنن یک جنگ روانی بسیار قوی رو پیش ببرن، که البته این جنگ روانی از سمت جمهوری اسلامی از تاکتیک های پیش پا افتاده تری استفاده شده درش. و وقتی که نگاه میکنیم همون صحبتی که آقای خامنه‌ای کرده بود که گفته بود این جنگ رو بزرگ انگاری نکنید اما کوچک هم نشمارید، به نظر میرسه جمهوری اسلامی داره سعی میکنه نشون بده که متحمل خسارات کمتری شده و در این حال این حق رو هم برای خودش حفظ بکنه که بخواد پاسخی به اسرائیل بده. مسئله‌ای که هست اینه که جنگ روانی که جمهوری اسلامی آغاز کرده جنگ روانی بسیار خطرناکی است که میتونه تبعات زیادی برای کشور داشته باشه و در ماهیت خودش هم یک تناقض بنیادین داره.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی در بریتانیا. سه‌شنبه هفته آینده انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار می‌شود و شهروندان این کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند. هرچند این انتخابات در سراسر کشور است، اما رأی مردم 7 ایالت بیشتر اهمیت دارد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرایند پیچیده‌ای دارد و لزوماً کسی که صاحب بیشترین رأی شود، در نهایت به کاخ سفید راه نمی‌یابد. در این انتخابات آرای الکترال فرد پیروز را مشخص می‌کند و هر ایالت هم تعداد آرای الکترال متفاوتی دارد. در تمام ایالت‌ها به جز مین و نبراسکا، هر نامزدی که بتواند حتی یک رأی بیشتر کسب کند، به تمام آرای الکترال آن منطقه دست خواهد یافت. این آرا در ایالت‌های مختلف هم با یکدیگر متفاوت است و کالیفرنیا با 54 رأی صاحب بیشترین میزان آرای الکترال در آمریکا است. مجموع آرای الکترال در کل کشور 538 رأی است و هر نامزدی که بتواند در نهایت به عدد 270 برسد، پیروز انتخابات خواهد بود. اما تکلیف بسیاری از این 50 ایالت از همین حالا روشن است و برخی از آنها سهم حزب دموکرات و گروهی هم از آن جمهوری خواهان است. در هر دور از انتخابات چندین ایالت را به عنوان ایالت‌های حساس، نوسانی و یا میدان نبرد در نظر می‌گیرند. کارشناسان انتخابات آمریکا برای این دوره 7 ایالت را به عنوان ایالت‌های حساس در نظر می‌گیرند: نوادا، آریزونا، میشیگان، جورجیا، کارولینای شمالی، ویسکانسین و از همه مهمتر پنسیلوانیا. 7 ایالتی که رأیشان بسیار حائز اهمیت است و هر دو نامزد از طرفدارانشان می‌خواهند که دیگران را هم به رأی دادن تشویق کنند و البته دونالد ترامپ در جمع هوادارانش می‌گوید در هر 7 ایالت نوسانی از کامالا هریس پیش است. البته این فهرست همیشه ثابت نبوده و به عنوان مثال در دوره‌های ایالت‌های مانند فلوریدا و یا آیووا هم به عنوان ایالت‌های نوسانی در نظر گرفته می‌شدند. در طول تاریخ این ایالت‌ها در ادوار مختلف انتخاباتی بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها جابجا شدند. به عنوان مثال دونالد ترامپ در سال 2020 5 ایالت ویسکانسین، میشیگان، پنسیلوانیا، جورجیا و آریزونا را که در سال 2016 در آنها پیروز شده بود از دست داد و همین باعث شکست او در مقابل جو بایدن شد.
من می‌خواهم با طرح یک سوال بسیار ساده شروع کنم. الان نسبت به 4 سال پیش وضعیت بهتری دارید؟ من امروز با یک پیام امید برای همه آمریکایی‌ها اینجا هستم. با رأی شما در این انتخابات به تورم پایان خواهم داد. من جلوی تهاجم جنایتکارانی که به کشور ما می‌آیند را خواهم گرفت و من رویای آمریکایی را باز خواهم گرداند. ما به رویای آمریکایی برای بازگشت به خانه نیاز داریم.
در فاصله کمتر از یک هفته مانده تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا، حالا نتایج نظرسنجی‌ها از رقابت بسیار نزدیک و فشرده دو نامزد در این 7 ایالت خبر می‌دهد. شاید تنها ایالت‌هایی که بر اساس میانگین نتایج نظرسنجی‌ها اوضاع در آنجا کمی به سود یک کاندیدا تثبیت شده‌تر به نظر برسد، آریزونا و جورجیا باشد که در هر دو دونالد ترامپ با فاصله تنها حدود 2% از کامالا هریس پیش است. در 5 ایالت دیگر فاصله دو نامزد کمتر از 1% است و بر اساس میانگین نظرسنجی ها در 3 مورد کامالا هریس و 2 ایالت هم ترامپ از رقیب خود پیش افتاده.
گوش کنید، همه شما بارها از من شنیدید که به نظرم دونالد ترامپ مردی غیر جدیه، اما عواقب رئیس جمهور شدن دوبارهش به طرز وحشتناکی جدیه، به طرز وحشتناکی جدی.
به همین دلیل است که در روزهای پایانی منتهی به انتخابات تمرکز دو نامزد در این 7 ایالت است. از میان آنها پنسیلوانیا اهمیت بیشتری دارد، چرا که به تنهایی 19 رأی الکترال دارد. پس از آن جورجیا و کارولینای شمالی با 16 و میشیگان با 15 رأی در رده‌های بعدی قرار دارند. کمترین هم در این جمع نوادا است که هرچند تنها 6 آرای الکترال دارد، اما میتواند سرنوشت انتخابات را تعیین کند. با در نظر گرفتن پیشینه رقابت‌های انتخاباتی و آرایی که به صورت کلاسیک در سبد هر دو حزب قرار گرفته، میتوان تخمین زد که همین حالا دونالد ترامپ 235 و کامالا هریس 186 رأی الکترال دارند و رقابت بر سر 93 رأی الکترال در این 7 ایالت نوسانی است که تعیین خواهد کرد چه کسی در ژانویه 2025 به جای جو بایدن وارد کاخ سفید خواهد شد.
سعید جعفری گزارش می‌داد. در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به روز رأی‌گیری در آمریکا، جدال‌های نژادپرستانه هم در ابعاد و اشکال مختلف در این کشور شدت گرفته. آخرین مورد هم در شبکه تلویزیونی CNN. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
در آخرین روزهای رقابت‌های انتخاباتی در ایالات متحده، در برنامه‌ای در شبکه CNN به نام خبرهای شب با ابی فلیپ، یک مفسر راستگرای آمریکایی به دلیل اظهارات نژادپرستانه‌ای که مطرح کرد، دیگر به این شبکه برای حضور در برنامه‌های آن دعوت نخواهد شد. روز دوشنبه در برنامه ابی فلیپ، پس از آنکه روزنامه‌نگار مسلمان مهدی حسن که به عنوان یکی از منتقدان حضور نظامی اسرائیل در غزه شناخته می‌شود، اعلام کرد که از فلسطینیان حمایت می‌کند، رایان گیردارسکی، تحلیلگر محافظه‌کار که به دلیل تحلیل‌هایش در حوزه مهاجرت، امنیت ملی و مسائل فرهنگی شهرت دارد، در واکنش به مهدی حسن گفت: امیدوارم پیجرت صدا ندهد. این اظهار نظر به انفجارهای پیجرهای نیروهای حزب الله در لبنان اشاره دارد که در این حمله بنابر گزارش وزیر بهداشت لبنان دست کم 37 نفر از جمله 2 کودک کشته و هزاران غیر نظامی و نیروی حزب الله زخمی شدند. مهدی حسن در واکنش به این جمله که از سوی رایان گیداسکی بیان شد از ابی فلیپ پرسید: مهمان شما همین الان به من گفت باید کشته شوم؟ دیگر مهمانان و همچنین مجری برنامه فوراً به این اظهارات رایان گیداسکی اعتراض کردند. بحث بین حسن، تحلیلگر و بنیانگذار شرکت رسانه‌ای زئتو و گیداسکی به جدال لفظی تبدیل شد. هرچند در نهایت آقای گیداسکی به صورت زنده از مهدی حسن به دلیل اظهاراتش عذرخواهی کرد، اما پس از بازگشت برنامه از آگهی‌های تجاری فیلیپ اعلام کرد که او از برنامه حذف شده است. در بیانیه‌ای شبکه تلویزیونی CNN اعلام کرد که هیچ جایی برای نژادپرستی و یا تعصب در این شبکه و برنامه‌های آن وجود ندارد و گیداسکی دیگر در این شبکه حضور نخواهد داشت.
پروانه وحید منش. مردم دره دورافتاده یغناب تاجیکستان به دلیل عدم آموزش این زبان در مدارس نگران انقراض فرهنگ و زبان خود هستند. بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای معرفی فرهنگ یغنابی برنامه‌ای تهیه کرده که خلاصه ای از آن رو در گزارش همکارم شاهین بشیری میشنوید.
دره زیبای یغناب واقع در شمال دوشنبه پایتخت تاجیکستان محل زندگی حدود 500 نفر است که در روستاهای نیمه متروکه این دره به صورت پراکنده زندگی می کنند. آنچه مایه نگرانی این مردم شده در حال حاضر خطر انقراض زبانشان است که در صورت بیتوجهی و عدم آموزش امکان از بین رفتنش وجود دارد. یغنابی به عنوان یکی از قدیمی ترین زبانهای جهان از زبانهای ایرانی شرقی به شمار می رود و تنها بازمانده زنده است که از زبان سغدی به جای مانده است. یغناب که زمانی محل زندگی حدود 4000 نفر بود، اکثر ساکنان خود را در سال 1970 از دست داد، زیرا مقامات شوروی به زور آنها را برای کشت پنبه به منطقه کشاورزی ظفرآباد منتقل کردند. به گزارش بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بسیاری در دهه 1990 به یغناب بازگشتند، اما به دلیل نبود شغل و سختی زندگی روزمره در منطقه منزوی و کوهستانی دوباره آن را ترک کردند. با کوچک شدن جامعه آنها، روستاییان می‌ترسند که اگر دولت و خود گویشوران بومی برای حفظ آن اقدامی نکنند، زبان مادری باستانی آنها از بین برود. مردم یغناب می‌خواهند که زبان آنها به برنامه درسی مدارس برای کودکان یغنابی اضافه شود، اما در دره یغناب مدرسه‌ای وجود ندارد. کودکان به یک مدرسه شبانه روزی دولتی در 40 کیلومتری شهر انزاب برده می شوند و در آنجا به زبان تاجیکی، یعنی زبان دولتی، درس می خوانند. به این ترتیب بسیاری از کودکان تقریبا زبان مادری خود را فراموش می کنند، زیرا کل سال تحصیلی را دور از روستاهای خود می گذرانند که اغلب به دلیل بارش برف سنگین در زمستان جاده هایشان بسته است. رسول یوسف که به یغنابی بودن خود می بالد، به بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از ضرورت حفظ زبان باستانی یغنابی می گوید.
این زبون دو دوریم استاد بچه ها با آموزونیم یاد گیرن، این یکون وای نداره. ما در پیش دیگر مملکت ها گفتی کسی که سربلندانو میتونیم گب زنیم که ما تاجیک اصلی، ما زبون داریم.
در یغناب بیشتر به کشاورزی، به خصوص کاشت سیب زمینی و دامداری می‌پردازند. در طول زمستان، زمانی که ارتباط دره با سایر نقاط کشور به دلیل برف و یخ تا 7 ماه قطع می شود، مردم برای سفرهای اضطراری مانند بردن بیماران به بیمارستان مجبورند از الاغ‌ها استفاده کنند. یغناب از شبکه سراسری برق تاجیکستان دور است و بهره‌ای از آن نمی برد. در سالهای اخیر ساکنان کوشیدند نیروگاه‌های کوچک تولید برق خود را با استفاده از منابع آبی متروکه منطقه بسازند. همه اینها باعث شده تا به خصوص کسی از نسل جوان تمایلی به سکونت در یغناب نداشته باشد. شرافت شریفوا پس از نقل مکان از یغناب چند سالی است که همراه خانواده‌اش در شهر دوشنبه پایتخت زندگی می‌کند. شریفوا می‌گوید که اعضای جامعه کوچک یغنابی در دوشنبه هنوز به زبان مادری خود صحبت می‌کنند، اما او معتقد است که با از بین رفتن نسل قدیمی این زبان هم از بین خواهد رفت. نوروز می‌تکیم
گزارشی رو شنیدید از همکارم شاهین بشیری و با این گزارش به پایان این برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.